رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به راهی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی برای اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم طی کردند متمم الجعل بود که به نحو نتیجت و تقیید مقید میکرد حکم رو به عالم. ولی بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی یک اختلافی در این رابطه هست و اون اینه، مرحوم نائینی معتقده که جعل اول نسبت به انقسامات ثانویه، یعنی اون انقسامات موضوع که در رتبه متأخره از عروض حکم هست، مثل همین المکلف العالم بالحکم، المکلف الجاهل بالحکم. تقسیم مکلف به عالم به حکم و جاهل به حکم فرع بر وجود حکمه. مرحوم نائینی معتقده جعل اول نسبت به انقسامات ثانویه چون مستحیل هست تقییدش، پس مستحیل هست اطلاقش و منحصر است به این که جعل اول مهمل باشه. مرحوم آقای خویی فرموده نخیر، چون تقییدش محاله اطلاقش ضروریه، ولی این اطلاق کاشف از سعه غرض مولا نیست. شاید غرض مولا مزیق باشه، مختص باشه به عالمین به حکم، ولی اطلاق حکم به خاطر ضیق خناق و ضرورت شکل گرفته و لذا با متمم الجعل مولا چه بسا ضیق غرضش رو بیان بکنه، مثل مورد جهر فی موضع الاخفات که بیان کرد ان فعل ذلک لا یدری فقط تمت صلاته. منشأ این اختلاف چیه؟ مرحوم نائینی فرموده تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. در عدم و ملکه معتبر است در صدق عدم ملکه مثل اعما قابلیت محل، دیوار چون قابل بصر نیست پس اعما هم برای صادق نیست. دیوار چون قابل علم داشتن نیست پس جاهل هم بر او صادق نیست. قابل قدرت بر یک فعلی نیست پس عاجز هم بر او صادق نیست، چون عجز، اما، جهل، اینها اعدام ملکات هستند. اطلاق هم عدم تقیید از فی محل قابل لتقیید، وقتی محل قابل تقیید نیست پس مطلق هم نیست، مقید هم که نیست، پس می شود مهمل. مرحومای خویی در دو دوره، یکی در دوره‌ای که مصباح الاصول رو تدریس می‌کرده، یعنی تقریرات مصباح الاصول مبناش موافق بوده با مبنای مرحوم نائینی که تقابل بین اطلاع و تقید، تقابل عدم و ملکه است. البته بحث اطلاع و تقید در مقام جعل ما فعلا می کنیم، اطلاع و تقید ثبوتی، و الا اطلاع و تقید در خطاب، اطلاع و تقید اثباتی که منحصراً و علی جمیع المبانی تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. اطلاق اثباتی عدم تقید است، فی محل یمکن و فیه تقید. بس در تقابل اطلاق و تقید ثبوتی هست. مرحوم آیخویی در مصباح الاصول در همین بحث فرمودن تقابل بین اطلاق و تقید، تقابل عدم و ملکه است. در محاضرات در بحث مطلق و مقید فرمودن تقابل تضاده. در مصباح الاصول که تقابل رو عدم و ملکه گرفتن بین اطلاق و تقید، فرمودن ولیکن شما میدانید در صدق عدم ملکه قابلیت شخصیه لازم نیست. به عقرب میگن اعما، با اینکه عقرب نوعش قابل بصر نیست. خفاش اعماست، با اینکه نوعش قابل بصر نیست، اما چون جنسش که حیوان است قابل بصره، بلذا به این نوع هم میگن اعما. قابلیت فل جمله کافیه. به انسان میگن جاهلون به کنهی تعالی، و اینکه قابل عالم شدن به کنه ذات باری تعالی نیست، اما چون قابلیت علم فل جمله داره، مثل دیوار که نیست، ولذا میگن جاهلون به کنهی تعالی. پس قابلیت فل جمله کافیه. خب این محل المکلف قابل تقیید از فل جمله. حالا قابل تقیید به عالم به حکم نیست، قابل تقیید به المکلف الابیض، المکلف الاسود که هست، همین کافیست در صدق مطلق که عدم ملکه است. در محاضرات فرموده ما معتقدیم تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل تضاده، ولی باز میگیم اذا استحال التقید استحال الاطلاق. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه اطلاق درسته که امر وجودی است، امر عدمی نیست. عدم التقید فی محل قابل للتقید نیست، لحاظ و عدم التقید است. لحاظ و عدم اخذ القید زائد است. لحاظ امر وجودی است، اما مگه میشه این مولا وقتی نمیتونه قید عالم به حکم رو اخذ کنه در موضوع حکمش، بگه المکلف العالم بالحکم، پس اخذ نکرده قید عالم به حکم را، مگه میتونه جاهل باشه و ملتفت نباشه به این که اخذ نکرده این قید را؟ اخذ نکنه در هنگام جعل بهش بگن مولا عقص کردی قید عالم به حکم را یا نه؟ میگه نمیدونم. میشه مولا در هنگام جعل کیفیت جعلشو ندونه؟ قید زائد اخذ نکرد ولو لعجل امتناع اخذه، ولی بگیم ملتفت نیست به عدم اخذ این قید زائد، این مستحیله. پس وقتی مولا اخذ نمی کند قید زائد را ولو به خاطر امتناع اخذ آن، مثل عالم به حکم را که ممتنع است اخذ بکند در موضوع، لحاظ می کند قهرن و التفات دارد به این که این قید عالم به حکم را در جعل اخذ نکرده است. فاز از تحال تقیید وجب الاطلاق و استحال الاهمال، چون اهمال بازگشتش به جهل حاکم است به حکم خودش در هنگام جعل حکم، بگیم حاکم نمیداند که چطور حکم جعل میکند، نمیشه، امکان نداره. این ملخص فرمایش آقای خویی، که البته ایشون قبول داره که این اطلاق ناشی از ضیق خناقه، از باب امتناع تقییده و کاشف از سعه غرض نیست. خب ما در اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه، میگیم جناب نائینی و جناب آقای خویی، این درسته، شما بیاید یک بحث عقلی را و یک بحث لغوی با هم خلط کنید. یکی بگه که در صدق عدم ملکه قابلیت ملکه معتبر است، فلا یصدق الاعمى على الجدار لعدم کونه قابلا للبصر. بعد آقای خویی هم در جواب بفرماید که قابلیت فل جمله لازم است، بره از لغت پیدا کنه که به عقرب میگن اعما. بس لغوی نیست اینجا، مگر لفظ مطلق در آیه و روایت اومده که ما بگردیم مفهوم لغویش رو پیدا کنیم؟ اصلا مگر در اینجا ما بحث لفظی میکنیم؟ ما اصلا به نظرمون نزاع بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی نزاع لفظی است و لیس الا، هر دو قبول دارند عدم تقیید را، چون تقیید ممتنع است، هر دو قبول دارند که التفات دارد مولا به این عدم التقیید. منتها مرحوم نائینی چون این عدم التقیید کاشف از سعه غرض مولا نیست، اسمش رو میگذاره اهمال. چون این عدم التقیید کاشف از سعه غرض مولا نیست، لعله ناشئ من از ضرور و ضیق الخناق، مولا غرضش در مقید بود ولیکن نتوانست تقیید بزند، اسم این رو میذارن مرحوم نائینی اهمال. آی خویی میفرمان که نه، حالا کاشف از سعه غرض نباشه، بالاخره اطلاق کی گفته که باید کاشف از سعه غرض باشه؟ اطلاق عدم و تقیید است کما فی مصباح الاصول. یا اطلاق التفات به عدم التقید است، لحاظ عدم التقید است، کما فی المحاضره، ولو کاشف از سه غرض نباشد. پس اختلاف لفظیه. اگه اختلاف لفظیه چرا ما رو معطل میکنی سر این اختلاف؟ کم اختلاف نداریم که حالا سر این الفاظ هم اختلاف بکنیم ما هم؟ کاشف از سه غرض نیست این اطلاق، در این که این خطاب اول کاشف از سه غرض نیست که اختلافی ندارن. اطلاق مقامی که یک کاشف دیگری است، یعنی مرحوم نائینی نمیتونه بپذیرد که اگر مولا متمم الجعل نیاورد که بیان کند زیغ غرض را که ازش تعبیر میکنن به نتیجت و تقیید، مرحوم نائینی نمیتونه بپذیره که از اطلاق مقامی ما کشف میکنیم سعه غرض را. چرا ممکنه بگه؟ اون یک بحث دیگری است که از اطلاق مقامی که مولا متمم الجل نیاورد ما کشف میتونیم بکنیم سعه غرض را یا کشف نمیکنیم. حتما باید یک دلیل لفظی بیاد و مفید نتیجت الاطلاق باشه. این یه بحث دیگه ایست. آره مرحوم نائینی لازمه فرمایشش این نیست که بگوید ما نیاز داریم برای کشف اطلاق غرض به یک خطاب لفظی مستقل که نام آن متمم الجعل است و نتیجت الاطلاق است. نه، ممکنه مرحوم نائینی به اطلاق مقامی تمسک کنه برای کشف از اطلاق غرض. حالا اون بحث دیگری است که به اون میرسیم. حالا اجازه بفرمایید به اون بحث میرسیم که اطلاق مقامی کاشف از سه غرض میشود یا نمیشود. اون لازمه اختلاف بین مرحوم آقای خویی و آقای نائینی این نیست که ببینیم اگر مولا گفت یجب القصر علی المسافر و بعدن سکوت کرد هیچ چیز نگفت، آیا از سکوت مولا میتونیم کشف کنیم اطلاق غرض را نسبت به عالم و جاهل کما هو صحیح، یا نمیتوانیم کشف کنیم؟ حتما باید شارع بیاد تصریح کنه که در خطاب ثانی بگه تجب و صلات القصر علی المسافر عالمن کانه او جاهلا، که علال قاعده باید ما بپذیریم اطلاق مقامی را. ولی ربطی به این نزاع بین مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی نداره. این یک مطلب. مطلب دوم اینه جناب آقای خویی، واقعا اطلاق التفات به عدم تقیید جهل یا خود عدم تقیید جهل؟ یه وقت شما مثل مرحوم نائینی میگید اونی که اون عدم و تقییدی که کاشف از سعه غرض مولا نیست من آن را اطلاق نمیدانم. خب یک وقت نه، شما اون حرف را قبول ندارید. خب وقتی اون حرف را قبول ندارید چرا دیگه در محاضرات آمدی قائل به تقابل تضاد شدی و گفتید اطلاق عدم و تقیید نیست، التفات به عدم و تقیید است؟ خب آقای مالگی پس بگید تقیید هم اخذ القید زائد نیست، التفات به اخذ القید زائد است. این حرفا چیه؟ همون طوری که تقیید خود اخذ قید زائده و التفات به این اخذ قید زائد التفات علت تقیید است نه خود تقیید، اطلاق هم عدم اخذ قید زائد است در مقام جهل. التفات به آن میشه التفات به اطلاق. اون وقت این اینقدر مهم بود که ما بیاییم یک امر قهری را که هر کجا عدم و تقیید است التفات به آن هم هست بحث کنیم که اطلاق اون عدم و تقییده یا التفات به اون عدم التغییر. و هما و لازمان لاینفکان، عدم التغییر در کجا؟ در جل بود. مولا در انگام جل التفات هم دارد به عدم التغییر. این چه بحثیست؟ ممکنه شما بگید بابا آی خویی بعیده اینجور بحثا رو بکنه. اون مقصودش از اطلاق امر وجودی است لحاظ عدم دخل قید زائده در غرض، یعنی لحاظ کنه مولا المسافر و یجب علی القصد که علم به حب در غرض او دخیل نیست. میگیم اولا آی خویی قطعا اینو نمیگه. چرا؟ برای اگه اینو بگی که اطلاق ضروری نیست، ممکنه واقعا علم به حب دخیله در غرض باشه. علت این که اخذ نکرد آن را در جل چون ممکن نبود. آی خویی میگه از استحالت تقید استحال وجب الاطلاق. وجب الاطلاق یعنی مولا ملتفت است که این قید علم به حکم را در موضوع جل اخذ نکرده ولو در موضوع غرض دخیل باشه. پس اطلاق لحاظ عدم دخل قید زائد در غرض نیست. اگه تقیید اخذ قید زائد است در جل، اطلاقم عدم اخذ قید زائد در جل، چون خود آقای خویی تسلیم میکنه میگه مگه میشه مولا اخذ نکنه قید زائد رو در جل ولی از جاهل باشه به این عدم اخذش؟ پس حتما باید ملتفت باشه به عدم اخذ قید زائد در جل. و هازا هو الاطلاق. آقای خویی اینو میگه که از کردیم یک نزاع بی ثمری است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه، با این مطالبی که ما گفتیم اشکالاتی که مرحوم آیستد تو این بحث گرفته خیلیاش معلوم میشه وارد نیست. مثلا ایشون آمده به مرحوم نائینی میگه آی نائینی شما اگه علم به جل در موضوع مجعول رو میگفتید اخذش ممکنه که نیازی نبود به این متمم الجل، تا همون جل اول اخذ میکردیم. پس شما معلوم میشه فرق بین اخذ علم به جل در موضوع مجعول و اخذ علم به مجعول در موضوع مجعول نمیگذارید. اگه فرق میگذاشتید میومدید از اول مثل ما سریع بیان میکردید. شما پس یک تصوری دارید و اونه که از اخذ علم به حکم در موضوع حکم، اخذ العلم بالمجعول ای الحکم الفعلی فی موضوع الحکم الفعلی لازم میاد. اینجور تصورتونه جناب نائینی. اگه اینجور نبود تصورتون که در همون جعل اول میگفتید اخذ علم به جعل ممکنه. این تصور شماست، ما با همین تصور شما کار داریم. جناب نائینی شارع اول در جعل اول گفت یجب القصر علی المسافر. این جعل تا منطبق نشه بر مکلف در خارج حکم فعلی نمیشه. باید مکلف در خارج بگه انا یجب علی القصر تا بگیم هازا هو الحکم الفعلی، هازا هو المجعول. جناب نائینی یجب القصر علی المسافر این محال است فعلی بشه به نظر شما. چرا؟ برای اینکه فعلی شدن این یجب القصر علی المسافر در حق حالا عالمه به حکم حساب میکنیم، جاهل به حکم فعلا کار نداره، در حق عالمه به حکم، که عالمه به حکم موضوع بشه برای متمم الجهل دیگه، من علم به وجوب القصر فی حقه فیجب علیه القصر، متمم الجهل اینه دیگه. خب بنده کی میشم موضوع من علم به وجوب القصر فی حقه؟ موقعی که اون جعل اول در حق من فعلی بشه دیگه، اون جعل اول شامل من بشه، اون یجب القصر علی المسافر شامل من بشه، بگم فوجب علی القصر و من علم به وجوب القصر علی فیجب علی القصر، متمم الجعل، متمم الجعل اینو میگه. خب ایشون فرموده که آقای ناینی در چه صورتی من میتونم بگم یجب علی القصر؟ یا باید این جعل اول مطلق باشه که شامل منم میشه که شما منکرید، اطلاق را منکرید، چون اطلاق را متقوم به نکته سریان میدونید، در حالی که شما گفتید جعل اول مهمله. خب پس این جعل اول به اطلاقش نمیتونه شامل من بشه، چون اطلاق رو شما در جعل اول منکرید. اگر بخواد خصوص منه عالم به حکم رو بگیره، نه اینکه به اطلاقش شامل من بشه، اصلا به خصوص من عالم به حکم رو شامل بشه، این معنیشه که جعل اول در قوه قضیه مقید است، یعنی در قوه جعل وجوب قصر است علل عالمه به وجوب القصر. این که دوره، این دوریه. پس یجب القصر علل مسافر نه به اطلاقش میتونه شامل من بشه، من این که به اصطلاح میخوام عالمه به حکم بشم، چون اطلاق رو شما منکرید، میگید که این قضیه جعل اول در حکم قضیه مهمله است، پس اطلاق ندارد. اگر بخواد خصوص مرا شامل بشود، یعنی بگید این قضیه مهمله در قوه قضیه مقید است، یعنی نتیجه این جعل اول وجوب نماز قصر است علل عالمه به وجوب القصر، خب این که میشه اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه، این محاله. پس این وجوب قصر نمیتونه شامل من بشه که من بگم وجب علی القصر، وقتی من نمیتونم بگم وجب علی القصر، چون یا باید به اطلاق این جعل شامل من بشه، منطبق بر من بشه که شما منکرید، یا به نحو در قوه تقیید، یعنی به طور اختصاصی شامل من بشه، خود اختصاص جعل اول به عالم به حکم محال مستلزم دوره، پس شامل من نمیشه، فقط میمونه به همون حالت جعل، جعل بلا مجعول، یعنی یه جعلیست که هیچ وقت منطبق بر کسی نمیشه، مثل اون قضیه هایی که رفته رو نو، میگه الانسان نو اون، هیچ وقت منطبق نمیشه بر خارج، شما که نو نیستین، الانسان نو، المسافر و یجب و القصر یک جعلیست که هیچ فردی که در سفرت نمیتونه بگه که بر من قصر واجب شد، من مصداق این جعل شدم. آقا شما چجوری مصداق این جعل شدی؟ یا باید این جعل به اطلاق شامل شما بشه که اطلاق با اهمال با هم تقابل دارن، مرحوم ناینی میگه جعل اول مهمله، یا باید اختصاص به شما داشته باشه آیا عالم به حکم؟ اختصاص جعل اول به عالم حکم محاله. بعدم یه چیز دیگه هم آقای سعد میگه، میگه اصلا با اون مبنای مرحوم نائینی که از استحال التقید استحال الاطلاق، اصلا این جعل اول با یه بیان دیگه ما ثابت میکنیم اصلا در خارج موضوع نداره. چرا؟ قدر متعقن نداره. موضوعی که بگیم این دیگه قدر متعقنه نداره. چرا؟ برای اینکه نه تقیید این جل به عالم به حکم ممکنه، نه تقیید این جل به جاهل به حکم. نه مولا میتونه بگه المکلف الجاهل بالحکم یجب علی القصد، نه میتونه بگه المکلف العالم بالحکم یجب علی القصد. هیچ کدومو نمیتونه بگه، چون هر دو اخذ انقسام ثانویه دیگه، اخذ جهل به حکم در موضوع حکم محاله دیگه، چون انقسام ثانویه دیگه از انقساماتی است که در رتبه لاحقه بر حکم هست. وقت مرحوم نائینی مبناش اینه، کلم استحالت تقیید استحالش اطلاق ای شمول الحکم لفاقد القید، مبناش اینه هر کجا که تقیید محال بود اطلاق جعل یعنی شمول جعل نسبت به فاقد قید میشه محال. آی نائینی یستحیل و تقیید المکلف بالجاهل بالحکم، محال دیگه، فیستحیل و شمول هذا الحکم لفاقد هذا القید، فاقد این قید جهل کیه؟ عالم. خوب دقت کردید؟ وقتی که محال شاره بگه المکلف الجاهل و به وجوب القصد یجب علی القصد، این هم محال دیگه، استحال الاطلاق ای استحال شمول هذا الجل فاقد هذا القید، فاقد این قید جهل به حکیه عالم به حکم. پس شمول این المسافر و یقصر نسبت به عالم به حکم شد محال، شامل او نمیشه، پس حکم در حق او فعلی نمیشه. از اون طرف محال از تقیید المکلف به عالم به حکم، اونم محال دیگه، فیستحیل الاطلاق ای شمول هذا الجهل لفاقد هذا القید، فاقد این قید علم به حکم کیه؟ فاقد این قید علم به حکم جاهل دیگه، پس شمول این جهل نسبت به جاهلم محاله. آخه این چه جهلیه؟ نه شامل عالم به حکم میشه نه شامل جاهل به حکم، اصلا در خارج موضوع نداره. آخه مگه جعل حکم برای بعث و زجر افراد خارجیه نیست؟ خب این المکلفی که نه منطبق بر عالم به حکم نه منطبق بر جاهل به حکم، این چه جعلیه؟ اصلا این محال هم چه جعلی؟ علی انسان نوعانی که نمیگیم که، ما داریم بحث و زج میکنیم. آقای مولا تو که میگی المسافر و یقصر کیو داری بحث میکنی؟ عالم به حکم رو؟ میگه نه نمیتونم اون رو بحث کنم. چرا؟ از استحال تقیید موضوع به جاهل به حکم استحال شمول هذا الحکم لفاقد القید لفاقد قید الجهل و هو العالم بالحکم. میگیم پس جاهل به حکم داری؟ بس رو زج میکنی؟ میگه اونم محاله، چون اونم از استحال تقیید موضوع به عالم به حکم استحال شمول الجل فاقد هذا القید که جاهل به حکم، بس معنا نداره. خب این فرمایش آقای سعد همش مبتنی بر اینه که تصورش از کلام نائینینه که میگه وقتی میگه مهمل یعنی جعلی است که منطبق بر خارج نیست. والا ما از کلام نائینی اینا رو برداشت نکردیم. خب انطباق المسافر و یقصر بر هر مسافری قهریه، انطباق طبیعت بر افراد قهریه، مرحوم نائینی نمیگه که وقتی شاره گفت المسافر و یقصر، شماها که در سفرید نمیتونید بگید فوجب علی القصر. چرا نمیتونید بگید؟ این وجب علی القصر کاشف از سعه غرض نیست، کاشف از غرض نیست. چون کاشف از غرض نیست گفته اهمال. کی مرحوم نائینی مرادش از اهمال جل اینه که یعنی قابل تطبیق بر فرد خارجی نیست؟ مرادش این نیست، نه، انطباقش بر فرد خارجی قهریه، منتها یک انطباقی فقط به لحاظ شکلی، کاشف از سعه غرض نیست، محضوری نداره. شوهر کس فهمید المسافر و قصر، هر مسافری که فهمید بگه فوجب علی القصر، اما کاشف از سعه غرض نیست. مگر علم به حکم فعلی یعنی علم به حکمی که واجد غرضه؟ مرحوم نائینی که اینو نگفت. علم به حکم، حکم فعلی، مرحوم نائینی میگه جعل باشد، موضوعش هم باشد جعل هست، وجوب قصد هست، موضوعش هم المسافر هست، ولی این کاشف از سعه غرض نیست، اسمش شد اهمال. این همه بساط رو انداختن نداشت. ما میایم اشکار کنیم به نائینی؟ یک بحث لفظیه. خب این راجع به این مطلب. یک مطلب هم عرض کنیم و اون اینه که حالا که ما اینجور معنا کردیم اهمال رو در کلام نائینی، یعنی عدم تقیید، چون کاشف از سعه غرض مولا نیست، شاید غرض مولا در مقید باشه ولی نمیتونست تقیید بزنه جر رو، ایشون میگه پس این اطلاق نیست. خب ما مناقشه لفظیه نمی کنیم، میگیم اگر مرادتون از اطلاق این معناست، عدم صلاحیت کشف از سعه غرض، ما حرفی نداریم، بگید اطلاق نیست، اهمال است، حرفی نداریم. اما اجازه بدید یه چیزی رو بگیم و اونی که شما فرمودید باید با متمم الجعل مولا سعه غرضش را یا زیغ غرضش رو بیان کنه. اگه سعه غرض داشت بگه که یثبت الحکم و یثبت وجوب القصد سواء فی حق الجاهل و فی حق العالم. اگر زیغ غرض داشت به نحو نتیجت و تقیید متمم الجر رو بیان کنه، بگه انما یجب القصد علی من علم بوجوب القصد علی. بگیم جناب نائینی، اما نتیجت و تقیید حرفی نیست. اگر زیغ غرض بود با نتیجت و تقیید زیغ غرضش رو بیان کنه، اما سعه غرض نیاز به جعل ثانی نداره. عرف اطلاق مقامی میگیره. وقتی مولا گفت المسافر و یقصر، خب میتونست بعد از او بیاد بگه بابا این لفظ وافیه به غرض من نیست. اینه که میتونست بگه، اینو نگه عرف غافل، عرف سازج به اشتباه میفته. آخه عرف که توجه نداره به این بحثای دقیق. خب مولا شما غرضت اختصاص داره به عالم ولی هیچی نگفتی، الفاظت و خطابت از نظر عرف شامل عالم و جاهل میشه، خب عرف به اشتباه میفته، ظهور پیدا میکنه خطاب که میگه یجب القصر علی المسافر، ولی بعدش نمیگه متمم الجعلش رو متصل به او ذکر نمیکنه، ظهور پیدا میکنه در سعه غرض. این اشکال به مرحوم نائینی وارده. عملا این اطلاق مقامی مثل اطلاق لفظی ها، چون اطلاق مقامی برای خصوص این خطابه. یعنی همین که این خطاب یجب القصر علی المسافر تتمه نداشت، تفسیره متصل به او نبود، ظهور پیدا میکنه در سعه غرض و این ظهور مقامی حجت. یه اشکال هم اجازه بدید سریع بکنیم و فردا وارد، یعنی روز فردای درسی که میشه سه‌شنبه هفته آینده انشاءالله وارد بحث جدید بشیم. این اشکال ما یک کلم است و اونه که آقای ناینی تمام این اشکالایی که کردی در استحاله اخذ علم به حکم در موضوع، در اراده مولا هم همین اشکالایش تو میاد، اونجا رو چه کار میکنی؟ مولا میگی غرضش تعلق گرفته به خصوص عالمین. خب یعنی اراده مولا تعلق گرفته کسانی در سفر نماز قصر بخونن که این اراده مولا را بدانند. اختصاص اراده مولا به نماز قصر خوندن مسافرینی که یعلمون هذه الاراده. اونه چه جور توجیه میکنی؟ توجیه مقام اراده دیگه کار مشکلی شد. اون رو تأمل بفرمایید. مثل اینکه بحث به این تموم نمیشه، انشاءالله توضیح خواهم داد این بحث رو. الحمدلله رب العالمین.